أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بخش سوم از آیاتی که تلاوت شد، یا بخش چهارم: ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. می‌فرماید بعد از آنکه سائق شما را در بر گرفت و هلاک شدید، خداوند تبارک و تعالی شما را دوباره زنده کرد. و اسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، که این امید هست و چه بسا شما خداوند تبارک و تعالی را شکرگزار باشید. خب، اساس این ماجرا و احیا و زنده کردن هلاک شدگان در اثر سائقه به دنبال دعای حضرت موسی پس از این اتفاق بود. حضرت موسی وقتی مشاهده کرد اون برگزیدگان قوم بنی اسرائیل که حدود 70 نفر بودند و همراه او به کوه طور رفته بودند، همه مردند و هلاک شدند، از این اتفاق و این حادثه و مرگ این گروه غمگین شد و این غمگینی هم به جهت از دست دادن همراهان و کسانی که با او همراه شده بودند و هم به دلیل اینکه نگران بود مرگ اینها که از برگزیدگان بنی اسرائیل بودند چه عواقبی را در اون قوم خواهد گذاشت. بالاخره این 70 نفر همراه موسی به اون میقات رفته بودن، حالا حضرت موسی باید باز میگشت بدون اونها و طبیعتا این یک عواقب و مشکلاتی میتوانست به دنبال داشته باشد. لذا این غمگینی و نگرانی موجب شد از خداوند تبارک و تعالی درخواست بکند تا اینها برگردند. لذا بر طبق آیه 155 سوره اعراف عرض کرد به خداوند که لو شئت، قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای اتهلکنا به ما فعل السفها منا ان هی الا فتنتک فغفر. حالا این آیه طولانیه، میگه فغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین، که خدایا اگر تو میخواستی قبلن و پیش از این میتوانستی هم آنها و هم مرا هلاک بکنی، اما در این موقعیت از خداوند طلب مغفرت و رحم و شفقت میکنه و میفرماید تو بهتر، تو ولی ما هستی، پس ما را مورد غفران خودت قرار بده و به ما رحم کن که تو بهترین آمرزیدگانی، آمرزندگانی. خب این باعث شد خداوند تبارک و تعالی دعای حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام را استجابت کنه و اونها را زنده بکنه. برای همینه میفرماید ثم بعثناکم من بعد موتکم. دیگه حالا این درخواست حضرت موسی در این مقام ذکر نشده، اما پس از درخواست حضرت موسی بود که خداوند فرمود بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. خب حالا این که می فرماید بعثناکم من بعد موتکم، به قرینه اون چه که قبل از این ذکر کردیم درباره معنای صاعقه و اخذ صاعقه و اینکه این اخذ صاعقه منجر به بیهوشی یا مرگ تقاضا کنندگان رؤیت شد، اینجا هم همون احتمالات تقریبا وجود داره. یعنی هم در مورد کلمه بعث هم در مورد کلمه موت. در مورد کلمه بعث چهار احتمال و در مورد کلمه موت هم چهار احتمال میتوانیم ذکر کنیم که قهرن چون اینها مقابل هم هستند معناشون هم یه معنای مقابله‌ای پیدا میکنه. بهتره احتمالاتی که در مورد کلمه موت وجود داره رو ذکر بکنیم. احتمال اول همین معنای ظاهری موت که عبارت از جدا شدن روح از بدن، همین مرگی که مصطلح و متعارف هم هست. احتمال دوم این که موت به معنای بیهوشی باشد، نظیر اون چه در داستان اصحاب کهف پیش آمد. خب اصحاب کهف که نمردند، حالا یا به خواب فرو رفتند یا بیهوش شدند، که اونجا عرض به حضور شما اینجا از این حالت تعبیر به موت شده، یعنی اون حالت بیهوشی. سومین معنا معنای یا سومین احتمال معنای عرض به حضور شما یک نوع گش به اصطلاح یک نوع حالا مدهوشی یا قشوه یا عرض به حضور شما خلسه، یک حالتی که عرض به حضور شما در اون حالت کأنه تجلی خداوند را با چشم دل دیدن، یعنی با چشم دل اون جمال خداوند رو مشاهده کردند و این باعث شده بود که مثلا به حسب ظاهر حالت موت پیدا بکنند. احتمالی که البته عرض به حضور شما در بعضی از آیات قرآن هم نظیر براش ذکر شده، یعنی یک نوع خواب رفتن، خلسه، بشیه، اینها گاهی ازش تعبیر به موت میکنن ولی در حالی که موت نیست، مثل این انی متوفیک و رافعک الی، آیه 55 سوره آل عمران، تعبیر به متوفی و اخذ که مثل موته اینجا به کار رفته در حالی که اون موت حقیقی نیست. احتمال سوم این است که موت به معنای جهالت و نادانی باشه، یعنی کسی که جاهل و نادانه مثل میته، هیچ فرقی با میت ندارد. لذا وقتی آگاهی و معرفت پیدا می کنن تعبیر به احیا به کار می برن. این هم در قرآن نظیر داره، او من کان میتن فاحیینا، آیا این در 122 سوره انعام، آیا اینا مرده بودن سپس ما اونها رو زنده کردیم. خب این احیاء بعد الموت در اینجا مربوط به همون معنای جهل و علم، ناآگاهی و آگاهی است. این احتمال هم اینجا وجود داره که اینها در واقع بعد از اون جهالت و آگاهی، خدا می فرماید ثم بعثناکم، ما شما را آگاهی دادیم، بهتون هوشیاری دادیم، شما را آگاه کردیم. این چهار احتمال اینجا هست. خب و حالا این احتمالات یعنی بعضا قائل هم داره، مثلا احتمال دوم در تفسیر روح المعانی ذکر شده، جلد 1 صفحه 416. احتمال دوم باز در تفسیر ملا صدرا ذکر شده، جلد 3 صفحه 416. احتمال سوم در تفسیر روح المعانی ذکر شده، حالا جلد 1 صفحه 416. حالا اینا عرض به حضور شما. احتمال اول هم که شاید بسیاری از مفسرین اون رو ذکر کردن و مطابق با معنای ظاهری لفظ موت و معونه ای هم نمیخواهد، این لفظ در مورد مرگ حقیقی زیاد استعمال شده. دقیقا بر اساس همین احتمالات چهارگانه بعث هم چهار احتمال درش وجود داره. یعنی اگر مثلا ما موت را به معنای مرگ حقیقی و جدا شدن روح از بدن دانستیم، بعث به معنای زنده شدن و احیاء حقیقی و بازگشت روح به بدنه. اگر ما موت را به معنای دوم دانستیم، طبیعتاً بعث به معنای خروج از حالت قشیه و خلسه است، یعنی برگشت به حالت عادی. کسی که مثلا از حالت مدهوشی بر میگرده به حالت عادی، از اون خلسه خارج میشه. اگر ما موت را به معنای ناآگاهی و نادانی دانستیم، قهرن به اسناکم به معنای این است که ما شما را آگاه کردیم و شما را معرفت بخشیدیم بعد از اون جا جهالتی که بهش مبتلا بودید. اگر احتمال عرض به حضور شما دومم گفتیم یا نه؟ احتمال دوم، بله، اگر احتمال دوم باشه که موت به معنای بیهوشی مثل داستان اصحاب کهف باشه، خب طبیعتاً بأس نسبت به اون حالت به معنای به هوش آمدن و هوشیار شدنه. پس ببینید، ثم بعثناکم من بعد موتکم، به طور کلی چهار احتمال در اون جریان داره. اما همانطوری که باز قبلا اشاره کردیم، احتمال اول هم در مورد موت و هم در مورد بعث متعینه، یا حداقل اینه که رجحان داره، چون اولا ظاهر از لفظ موت مادامی که قرینه‌ای برخلافش نباشه مرگ حقیقی است، یعنی ظهور لفظ موت در این آیه اقتضا میکنه که ما این رو حمله بر معنای مرگ حقیقی بکنیم. خب هرچه موت معنا بشه، بعث هم به قرینه تقابل با اون باید همین معنا را برساند. پس این اولا مطابق ظاهر واژه موت، به علاوه مطابق ظاهر آیه است و اون حوادثی که نقل شده در قصص انبیا و در آیات دیگر و برخی روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده، همه مؤید این معناست که موت به معنای مرگ حقیقی و بعث هم به معنای احیا و زنده کردن است. احتمالات سگانه دیگر خلاف ظاهر این آیه است و ما قرینه هم نداریم که بخواهیم این موت یا بعث را بر معنای غیر از این حمل بکنیم. بالاخره ما باید یه قرینه ای داشته باشیم تا موت رو از ظاهرش برگردانیم به بیهوشی یا جهل یا مثلا حالت خلسه و قشیه و قشوه. ما هیچ قرینه ای برخلاف این نداریم، لذا مجموعا به نظر می رسد که ثم بعثناکم من بعد موتکم به همین معناست که اشاره کردیم، به همون معنایی که ما بعد از این که شما هلاک شدید و مردید شما رو دوباره زنده کردیم. این مطلب اولی که در این بخش ذکر شده. اما لعلکم تشکرون، خب معناش معلومه، میگه ما شما را بعد از اون تقاضای رؤیت و درخواست دیدن به چشم سر که بسیار نامعقول بود گرفتار صاعقه کردیم و شما هلاک شدید و دوباره شما را زنده کردیم. این همه برای این بود که شما شکر خداوند به جا بیاورید. این نیاز به شکر داره، یه همچین کار بزرگی حتما باید شکر داشته باشد. خب حالا یه بحث این است که این شکر آیا فقط نسبت به این احیاء بعد الموت، یعنی خدا میخواد بفرماید که ما شما رو زنده کردیم که شکر بکنید، یا نه؟ منظور این است که به شما نعمتهایی عطا کردیم که شما نسبت به همه کفر ورزیدید و سرانجام هلاک شدید، اما الان که شما رو باز میگردانیم نسبت به همه اونها باید شاکر باشید. پس امر دائر بین این که ما شکر را فقط به خاطر نعمت احیا بعد الموت بدانیم یا همه نعمت ها. ظاهر این است که خداوند که انه میخواد بفرماید این آخرین رفتار شما دیگه شما را مستحق مرگ قرار داد، اما ما باز شما را برگرداندیم تا همه نعمتهای خدا را شکر بکنید، تمام نعمتهایی که پیش از این برشمرده. از تو این چند آیه اخیر خب چند نعمت ذکر شد، اینجا اشاره به همون نعمتها داره تا حالا آیه بعد. الحمدلله
آیه 143 سوره اعراف، زمانی که حضرت موسی تقاضای دیدن خدا رو میکنه اونجا همچنین اتفاقی نمیفته.
بله اینو من عرض کردم. ببینید اونجا اصلا اولا جنس این تقاضا با اون فرق داره، درسته هر دو رؤیته، اما این یه رؤیت معقوله اون نامعقوله. رؤیتی که حضرت موسی تقاضا کرده یحتمل برای این بوده که درخواست کنندگان را به خدا منتقل بکنه. این یه احتماله، یعنی در مقام نه. ببینید اونا هی به موسی میگفتن ما باید خدای تو رو ببینیم. اینجا حضرت موسی در مقام انتقال این سخن، اون هم در مقام تعلیم و اظهار این که این چنین چیزی ممکن نیست، اونها ببینن که مثلا یا بفهمن که خدا که موسی چنین خواسته ای رو بیان کرده، اما امکان تحقق نداره. پس یه جهت این است که گویا حضرت موسی در واقع اینجا نه اینکه خودش بخواهد خدا را ببیند، بلکه اینجا که انه میخواد اون چرا که اونها خواستند با این ادبیات انتقال بده. لذا خداوند میفرماد لن ترانی، هرگز من را نمیبینی.
بعد از اینکه ما با موسی صحبت کردیم، بعد از موسی یه همچین چیز انگار که یه همچین سوال کرد که درستی که با من صحبت کردی خدا، منم میتونی منم ببینم اتون؟
این مسلمن ببینید میگم جنس این دو رؤیت فرق میکنه. موسی نبی خدا بود، میدانست که رؤیت خدا آنگونه که اونها میخواهند در مورد خدا تحقق نداره. بله؟ اون اتفاقا عرض کردیم اون توبه در نه اون توبه و انابه از بیهوشی و غفلت و نسیان نبود، چون یه بحثی داشتیم که اینجا آیا موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به واسطه این ماجرا بیهوش شد یا مدهوش. تقاضای توبه با بیهوشی میسازد نه مدهوشی. لذا گفتیم ظاهر یکی از قرینه هایی که اینجا باید حمله بر بیهوشی بشه همین توبه است، در حالی که خب مدهوشی توبه نمیخواد. این که بخواد مثلا در یک حالتی مثل حالت پیامبر در هنگام نزول وحی، اون توبه نمیخواد که، اون یه قرینه ای بود که ما پاسخشو دادیم، گفتیم این بیهوشی نیست. اون فجعله دکا و بله، اون میگه وقتی خداوند بر موسی تجلی کرد، اون تجلی کوه را زیر و رو کرد و موسی را در حالت مدهوشی برد. این خودش نشون میده تحمل موسی از تحمل کوه هم بیشتر بوده. این مثل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. توجه داری؟ قرآن بر قلب پیامبر نازل میشه اما متلاشیش نمیکنه، ولی کوه رو متلاشی میکنه. این حاکی از ظرفیت نبی خداوند است. الحمدلله رب العالمین.